در اواخر دهه 1930 بحران خطرناک جهانی به نقطه اوج خود نزدیک می شد. فیلم های نادری در این دوران برای عمیق‌تر شدن آگاهی طبقاتی ساخته می شدند. در سال 1940 که نازی‌ها و فاشیست‌ها دنیا را عرصه تاخت و تاز خود می‌دیدند، چاپلین فیلم دیکتاتور بزرگ را در تقبیح آنان ساخت و البته منفور آنان نیز شد. شخصیت ولگرد که در بدری گم شده و بیگانه با سرنوشت خیش بود، در دیکتاتور بزرگ به جایی رسید که نه تنها با خود بلکه با سرنوشت بشریت روبرو شد. چاپلین در فیلم نقش سربازی را بازی کرد که به اشتباه و تنها به دلیل شباهت ظاهری با دیکتاتور معروف آدونید هینکل به جای او قرار می گیرد و اینگونه اعمال هیتلر و موسولینی را به سخره می گیرد. شخصیت سازی دوگانه در فیلم تنها راهی بود که به وسیله آن چاپلین می توانست مقابله مستقیم ولگرد و هیتلر را نشان دهد و در عین حال به وجود پیوندی میان آنها اشاره کند. هیتلر در این فیلم پوچ و بی‌معنا اما انسان بود، یک پدیده اجتماعی قابل فهم. رویدادهایی که سبب می‌شد تا سلمانی یهودی جای هیتلر را بگیرد خصلتی فانتزی داشت، اما سخنرانی پایان فیلم چاپلین را وامی داشت تا از فانتزی و شخصیت سازی داستانی فراتر رود. چاپلین در پایان فیلم دیکتاتور بزرگ بیانیه‌ای را می‌خواند که به عنوان بیانیه خودش در ارتباط با نگاهش به دنیا و انسان‌هاست. چارلی چاپلین در حقیقت نماد وجدان بیدار انسانی قرن بیستم است که همچون چارلز دیکنز بزرگ فقر، بدبختی، بی‌عدالتی و ظلم را به چشم دیده و از آن می‌نالد. چاپلین درد کشیده که دیگر تاب تحمل بی‌عدالتی را ندارد، زبانی بهتر و گزنده تر از طنز پیدا نمی کند و با تیغ تیز آن به تمام ثروتمندان، دیکتاتوران و سایر کسانی که دنیای صنعتی آنها را به خواب خرگوشی برده، زخم می زند تا شاید برخیزند و به دنبال نسیمی از انسانیت بروند.
متاسفم، من نمیخوام یه امپراتور باشم، این کار من نیست. من نمیخوام فاتح یا فرمان روای کسی باشم. میخوام تا اونجایی که میتونم به همه کمک کنم، برام فرقی نمیکنه سیاه باشه و یا سفید. ما همه میخوایم به هم کمک کنیم. ما میخوایم با خوشبختی کنار هم زندگی کنیم، نه با فقر و بدبختی. ما نمیخوایم از هم متنفر باشیم. توی این دنیا برای همه ما جا هست. زمین خیلی سخاوتمنده و میتونه به همه ما غذا بده. میشه زندگی شاد و آزادی داشت، ولی ما از مسیر منحرف شدیم. حرص و طمع روی اکثر انسانها رو زهراگین کرده، به دور دنیا دیواری از نفرت کشیده و ما رو غرق در فساد و تباهی کرده. ما به سرعت پیشرفت کردیم، ولی پیشرفتی که مثل زنجیر دست و پامونو بسته. ماشین به ما قدرت داده تا به همه چیز دست پیدا کنیم. صنعت ما رو به خوشبختی بشر بدگمان کرده. ما زیاد فکر میکنیم و خیلی کم احساس میکنیم. بیشتر از ماشین ما به انسانیت احتیاج داریم و بیش از هوشمندی به محبت و مهربانی نیازمندیم. بدون اینا زندگی خشن خواهد بود و همه چیز از دست خواهد رفت. هواپیما و رادیو ما رو به هم نزدیک کرده. این دو اختراع از نیت خوب بشر سرچشمه گرفته، از یک نیت پاک برای همبستگی همه انسان ها. همین الان صدای من داره به گوش میلیون ها نفر در سراسر دنیا میرسه. میلیون ها زن و مرد و بچه بیپناه، قربانیان سیستمی که باعث شکنجه همه انسان ها شده. به اونایی که صدای منو میشنون میگم، فلاکتی که اکنون بر ما سایه افکنده نتیجه حرص و طمع انسان هاست و این حرص و طمع از سعادی بشر شکست خواهد خورد و نفرت انسان ها به پایان خواهد رسید. سربازا، اختیار خودتون رو به دست بی‌رحما ندین، به دست کسانی که شما رو تحقیر میکنن، از شما برده میسازن و به شما میگن به چی فکر کنین و چی رو احساس کنین. غذای کم بهتون میدن و مثل گله باهاتون رفتار میکنن. اختیار خودتون رو به دست این آدمای ماشینی و قلبای ماشینیشون ندین. شماها ماشین نیستین، شماها گله نیستین، شماها انسانین. شما قلبتون پر از عاطفه بشریه. شماها با تنفر بیگانه این، مگر اینکه نفرت رو دوست داشته باشین. سربازا، برای بردگی مبارزه نکنین، برای آزادی مبارزه کنین. در کتاب مقدس آمده که اقتدار خداوند بر همه انسان هاست. بیایید متحد بشیم. بیایید برای تولد یک دنیای جدید مبارزه کنیم، دنیایی که به همه امکان کار کردن بده، به همه امنیت بده. فقط با وعده این چیزاست که بیرحم‌ها به قدرتشون ادامه میدن. اونا هرگز به وعده‌هاشون عمل نخواهند کرد. دیکتاتورها خودشون آزاد و مردم ها برده میخوان. حالا بیایید بجنگیم تا اون وعده‌ها رو عملی کنیم. بیایید مبارزه کنیم تا دنیا رو آزاد کنیم، مرز بین ملت‌ها رو برداریم، از شر کینه و تعصب نجات پیدا کنیم. بیایید برای یک دنیای بهتر مبارزه کنیم، دنیایی که در اون علم و پیشرفت به خوشبختی تمام بشریت خواهد انجامید. سربازا بیایید همه با هم متحد بشیم.
ساخت فیلم دیکتاتور بزرگ از اوایل سال 1939 که هنوز جنگ جهانی دوم آغاز نشده بود کلید خورد و مقامات آمریکایی ابتدا به فیلم اجازه اکران ندادند، زیرا هم از خشم هیتلر در هراس بودند و هم نمی‌خواستند با نمایش یک فیلم ضد نازیسم در خاک کشورشان این تفکر را به وجود آورند که آمریکا طرفدار شوروی و کمونیست است. دیکتاتور بزرگ اولین فیلم کاملا ناطق چارلی چاپلین و نخستین فیلمی بود که در سرشته بازیگری، کارگردانی و نویسندگی نامزد دریافت جایزه اسکار شد. همچنین این فیلم را به جرأت میتوان اولین فیلم ضد نازیسم تاریخ سینما به حساب آورد که منشأ و آغازگر فیلم‌های ضد نازیسم امروزی است.
سطح کودکان و زنها را ترک می فرمایند و به طرف قصرشان از خیابان فرهنگ عبور می فرمایند، جایی که آثار هنری مدرنی مانند ونوس‌های امروزی و هینکل‌های آینده را در خودش جای داده.
چطور بود سخنرانی؟ بله خیلی خوب بود، فقط در قسمت حمله به یهودی ها می تونستید خشن‌تر باشید. چی؟ به اندازه کافی خشم مردم رو برنیانگیز. در زمان حاضر خشونت و تحقیر یهودی ها میتونه مردم علیه اونا تحریک کنه.
درست میگی. این اواخر محله یهودی ها خیلی آروم به نظر میاد.
محله یهودی ها
صبح بخیر آقای جیکل.
چه صبح بخیری؟
خب اوضاع میتونه بدتر از اینم بشه.
اگه فکر میکنی بدترم میتونه بشه، پس قدرت تغییر بالایی داری.
آها، پس تو داشتی به نخ اینجل گوش میکردی.
من به چیزی گوش نمیکردم، سرگرم بدبختی خودم بودم.
خب لااقل باید از حال بعضی مردم خبر داشته باشی. از این سلمونی چه خبر؟
هنوز توی بیمارستانم.
از زمان جنگ تا حالا اون توی؟
همینطوره.
چرا شما مغازشو براش اجاره نمیدین؟
خودش نمیخواد. هرچند هفته یه بار میگه که به زودی بر میگردم.
جای تأسفه که در طول این همه سال مغازش بسته است.
نگران نباش، به زودی دولت مغازه اونو به حساب مالیاتش صاحب میشه.
شاید هم حق با شما باشه، در واقع صبح خوبی هم نیست.
به شما که گفتم. حالا؟
بله آقای جیکل.
ممکنه توتونه مرا برام بیاری؟ توی یه جا توتونی چرمیه، شنیدی؟
بله آقای جیکل.
بله. به نظر میاد که اوضاع همه یه جوری خرابه.
بله، اوضاع همه. حتی همین هانای بیچاره. با اینکه دختر پرکاریه اما کار پیدا نمیکنه. پدرش تو جنگ کشته شد و مادرش هم پارسال مرد. اونقدر در نمیاره که بتونه اجاره یه اتاقشو بپردازه. چی کار میتونم بکنم؟
چاپلین در سال 1944 به دلیل سخنرانی ضد آمریکایی به دادگاه احضار شد و وقتی در سال 1952 برای سفری به اروپا رفته بود، مقامات آمریکایی دیگر اجازه بازگشت به او ندادند و چاپلین تا پایان عمر خود، یعنی تا سال 1977 در سوئیس زندگی کرد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدار.
روز بخیر، اینجا رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در این لحظه برنامه سبزینه رو بشنوید.
سبزینه
به نام او که والاترین و بهترین است، به نام خدا. سلام به شما که شنونده رادیو ایرانید. آرزو می‌کنیم لحظه‌های پرباری داشته باشید. با برنامه سبزینه همراه شماییم تا به دنیای سبز و زندگی بخش کشاورزی قدم بگذاریم. در این برنامه از کشت گلخانه ای میگیم. ما رو همراهی کنید. همونطور که میدونین، یکی از مهمترین نیازهای جمعیت در دنیا تأمین مواد غذایی و زیستیه. با افزایش روزافزون جمعیت در دنیا و محدودیت در اراضی قابل کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان یکی از چند راه محدود باقی مونده برای تأمین مواد غذایی انسانه. با احداث گلخانه که یکی از راه‌های افزایش عملکرده، میشه برای بهبود این امر اقدام کرد. ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و محدودیت‌های منابع آبی از جمله کشورهاییه که برای تأمین مواد غذایی نیاز به تجدید نظر اساسی در ساختار نظام کشت داره و در این زمینه توسعه کشت گلخانه‌ای میتونه به عنوان یک راهکار مناسب مطرح باشه که در حال حاضر هم مورد توجه قرار گرفته. اما برای توسعه کشت گلخانه‌ای به چه مواردی باید توجه کرد؟ آقای مهندس مجتبی میر، مسئول پیگیری و انجام امور فنی و اجرایی توسعه گلخانه‌های معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، به این پرسش پاسخ میدن.
خیلی از عزیزانی که میخوان گلخونه احداث بکنن، در واقع با اطلاعات خیلی کم میان و سرمایه‌شون رو گاهن به خطر میندازن. از این نظر خیلی مهم هست که کسی که قرار گلخونه در واقع احداث بکنه بدونه که چه گلخونه‌ای رو میخواد بسازه، چه عملیاتی رو باید انجام بده و در اقتصادی ترین وضعیت قرار بگیره که بتونه بازگشت سرمایه داشته باشه و اگر احیانا تسهیلات بانکی میگیره بتونه در واقع این رو مستهلک کنه و برگردونه به بانک. برای این موضوع من توجه میدم اول به بحث بازار. ما برای هر حرکت اقتصادی باید در نظر بگیریم که در واقع بازار تعیین کننده هست. باید تولیداتمون رو مبتنی بر نیاز بازار در واقع تولید بکنیم. با توجه به اینکه محصولات اکثرا محصولات فسادپذیر هستن، بر اساس نوع در واقع نیاز بازار تعریف بشن. برای این موضوع توجه میدم دوستانی که قرار هستیان در واقع در بحث گلخونه ها سرمایه گذاری بکنن به بازارهای محلی خودشون، به بازارهای فرااستانی خودشون و حتی با نگاه صادرات محور به نیاز بازارهای اطراف در واقع کشورمون که خیلی هم در نزدیکی ما هستن و میتونن در واقع یکی از نقاط مثبت برای اقتصاد گلخونه کشور باشه. بعد از این بحث بازار، خب حالا ما با توجه به شرایط اقلیمیمون در واقع باید بیان تصمیم بگیریم. یعنی این که بدونیم که اگر من رفتم بازاری رو برای فرزند گوجه فرنگی به صورت صادرات محور در واقع پیدا کردم و یا محصول مثلا گل روز رو با توجه به بازارهای داخلی رفتم بازارش رو گیر آوردم، آیا من میتونم در هر نقطه ای از کشور برم، در هر نقطه ای که دلم خواست برم این کار رو انجام بدم؟ من پیشنهاد میکنم که به این موضوع خیلی دقیق نگاه بشه. ببینید، ما یک شرط اقلیمی داریم، یک شرایط مورد نیاز گیاه داریم که اینها ممکنه خیلی نزدیک هم نباشن. بعد که شرایط اقلیمی و شرایط مورد نیاز گیاه با هم نزدیک باشه، در واقع هزینه های تولید کم میشه. پس جایی رو که قرار هست که ما گلخونه احداث بکنیم، باید جایی باشه که در واقع کمترین فاصله بین شرایط مورد نیاز گیاه و شرایط اقلیمی رو داشته باشه. فاصله ای رو که این بین اتفاق میفته، ممکنه که دو تا کادر رو در نظر بگیریم. یک کادر هست شرایط اقلیمی مورد نیاز گیاه، یک کادر هستش که شرایط اقلیمی موجود منطقه. معمولا شرایط اقلیمی منطقه وقتی منطبق بر شرایط در واقع مورد نیاز گیاه هست، هزینه های تولید در کمترین و نیازی ما به گلخونه نداریم. اما یک زمانی هستش که شما زمانهای تولید رو جابجا میکنید. این که میگن که تولید خارج از فصل، منظور این هستش که شما زمان تولید رو جابجا میکنید. برای این جابجایی زمان تولید یک فاصله اتفاق خواهد افتاد بین شرایط مورد نیاز گیاه و شرایط اقلیمی منطقه. برای پوشش این در واقع فاصله شما گلخونه باید احداث بکنید. برای تأمین این فاصله گلخونه‌ای که قرار هست احداث بشه، حالا این خودش باز شرایط در واقع دیگه‌ای رو باز میکنه که شما قرار هست که مبتنی به این شرایط سطحی از سرمایه گذاری، سطحی از تکنولوژی و دانش رو به کار بگیریم.
کشت‌های گلخانه‌ای با توجه به فراهم کردن شرایط مصنوعی تولید و یا خنثی کردن عوامل محیطی، اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. در سال‌های اخیر یکی از مباحث اصلی ارتقای کمیت و کیفیت محصول تولیدی و استفاده بهینه از منابع محدود آب شیرین، خاک، انرژی، سوخت و نهادهای کشاورزی بحث ایجاد گلخانه هاست. هدف از ایجاد گلخانه، ایجاد یک محیط مناسب و مطلوب از لحاظ عوامل مؤثر بر رشد گیاهه که در این محیط محصول یا محصولاتی تولید میشن که ضمن تأمین حداکثر سوداوری با کمترین هزینه اداره میشن. با توجه به ارزش افزوده بالای محصولات گلخانه‌ای و صرف جویی و استفاده بهینه از آب در کشت‌های گلخانه‌ای در مقایسه با کشت‌های فضای باز، این نوع کشت‌ها مورد استقبال زیادی قرار گرفتند. آقای مهندس مجتبی میر درباره ملزومات دیگه کشت گلخانه‌ای میگن.
مورد سوم، دسترسی به آب کمی و کیفی. یعنی که ما آب رو به اندازه کافی در اختیار داشته باشیم و هم از نظر کیفی. گلخونه‌ها رو باید در مناطقی در واقع ما بریم احساس بکنیم که آب از نظر کیفی، یعنی از نظر ایسی آب مناسبی داشته باشه. گلخونه‌ها تولید با آب خیلی در واقع رابطه مستقیمی داره و تعیین کننده هست. هر قد که آب ما ایسیه در واقع پایین تری داشته باشه، یعنی این که کمتر در واقع شوری داشته باشه و هرچی آب شیرین تر باشه، این تولید ما هم کمی تر خواهد بود و هم کیفی تر و تضمین خواهد کرد در واقع تولید ما رو. برای بحث در واقع کیفی سازی آب الان روش های مختلفی توسط گلخونه دارا رعایت میشه و بعضا به کارگیری میشه، مثل روش های در واقع آب شیرین کن ها و در واقع همون اسموز معکوس ها. طبیعتا اگر که آب چاه داره در واقع ایسی پایینی باشه، بله میشه، اصلا یکی از راه ها همین هست، آب چاه ها، قنات ها، حتی آب های سطحی که ما به صورت رودخونه داریم، اینا رو بعد از اینکه در حوضه آرامش و گذر از فیلترهای در واقع فیلتراسیونی که اتفاق میفته که بهداشت زراعی و کیفیت آب رو در واقع بتونه کنترل کنه و به یه حدی برسونه، از اینها هم در واقع میتونیم استفاده بکنیم. هیچ محدودیتی برای این موضوع نیست. چهارمین موردی که میتونم خیلی پررنگ بهش بپردازم بحث تأمین سوخت ارزان و مطمئن هست. میدونیم که گلخونه ها در شرایط خیلی اقتصادی خواهند بود که علاوه بر این که بیشترین تولید رو برای ما ممکن میکنن، در خارج از فصل هم بتونن در واقع تولید بکنن. برای این موضوع به خصوص در فصل در واقع سرد سال نیازمند در واقع سوخت هستیم، مصرف سوخت هستیم. بهترین سوخت و ارزانترین سوخت که الان در اختیار هست همین گاز در واقع طبیعی هستش که به صورت لوله کشی در همه اقصا نقاط کشور خدا رو شکر در واقع کشیده شده. استفاده از گازوئیل رو من اصلا خیلی روش تاکید ندارم، خیلی اقتصادی نیست و بهترین شرایط استفاده از همین سوخت در واقع گاز طبیعی هست. هر جایی رو که میخوان انتخاب بکنن برای در واقع احداث گلخونه توجه بکنن که حتما گاز رو داشته باشه که بتونن در واقع به صورت ارزان قیمت سوخت پاکی رو در واقع در گلخونهشون بسوزونن. زمینی رو که باز برای گلخونه در واقع به عنوان یکی دیگه از فاکتورها توجه به شیب و توپوگرافی زمین. بعضا زمینهایی رو دیدم که دوستانی دارن که میان میخوان تو این گلخونه بزنن، شیبش خیلی شیب تندی هست، به خصوص این در مناطق زاگرسی و البرزی ما خیلی در واقع نمود داره، فرازی در واقع شیب‌های تندی قرار گرفتن. این شیب‌های تند خیلی مناسب نیستن. ماکسیموم یعنی بیشترین در واقع شیبی رو که من میتونم بگم که مناسب هست شیب شمال جنوبی 3%، شرق غربی باز همین حدود ماکسیموم 3% هست که اگر بیشتر از این در واقع هستش باید حتما این تصحیح بشه و در واقع یک زیرساختی از پیش با عملیات خاکی آلای با یک در واقع کاتوفیل با یک برش و پر کردن در واقع خاک زمین، در واقع اون زمین رو به تصحیحی برسونه هیئت استقرار و ساخت در واقع سازه گلخونه رو داشته باشه. این یک موضوع. استفاده از ماکسیموم نور خورشید متناسب با شیب هست. برای این موضوع من باز میکنم، نور خورشید ارزان ترین در واقع منبع انرژی ما هست. نور خورشید در شیب های جنوبی به خوبی دریافت میشه. اراضی که در شیب های شمالی در واقع واقع میشن، اینا یک مقداری از نظر از نور خورشید در واقع کمتر دریافت میکنن و خود به خود هزینه های تولیدشون افزایش پیدا خواهد کرد.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
چند خبر کشاورزی بشنوید. خبر اول این که رویداد مجازی معرفی نیازهای فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته برگزار میشه. این رویداد با هدف به هم رسانی عرضه و تقاضای نوآوری حوزه کشاورزی در روزهای 12 تا 14 مرداد ماه به صورت برخط یا همون آنلاین برگزار میشه. این رویداد مجازی یا وبینار به منظور شبکه سازی و بهره‌مندی از توان شرکت‌های دانش بنیان برای رفع چالش‌های این حوزه به وسیله صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار میشه. محورهای این رویداد معرفی نیازهای فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته شامل نهادهای زراعی و دامی، مکانیزاسیون، آبیاری، کود و بذر و سموم کشاورزی، علاوه بر ارائه نیازهای فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته، جلسات پرسش و پاسخ زنده و تشریح نحوه تعامل خریداران عمده حوزه کشاورزی با شرکت‌های دانش بنیان و مذاکرات تجاری B2B به صورت برخط برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی برای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه حوزه کشاورزی با حضور واحدهای صنعتی، شرکت‌های فناور و دانش بنیان و مراکز دانشگاهیه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره کشت گیاهان دارویی قرارداد محوره. طرح کشت گیاهان دارویی قرارداد محور با همکاری جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی میشه. در این طرح کشاورزان بر اساس قرارداد مشخص یک محصول خاص رو برای تولید کنندگان و صادر کنندگان کشت میکنن. خیلی از اوقات کشاورزان بر اساس پیشبینی‌های شخصی در مورد قیمت یک محصول در سال آینده اقدام به کشت یک محصول خاص می‌کنند. عرضه بیش از حد این محصول در فصل برداشت باعث میشه که کشاورز دچار ضرر بشه. ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طرح کشت قرارداد محور گیاهان دارویی رو اجرایی میکنه. این طرح روی مدیریت کشت و عرضه بهینه گیاهان دارویی تمرکز داره. بر اساس این طرح کشاورزان فعال در حوزه کشت گیاهان دارویی با عقد قراردادی مشخص یک محصول خاص رو برای تولید کننده یا یک صادر کننده خاص تولید میکنن. این طرح بر اساس نیاز بازار اجرایی میشه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره فراخوانی برای بومیسازی سموم و آفتکشاست. معاونت علمی و فناوری فراخوانی مبنی بر دریافت طرح‌های حوزه بومیسازی سموم و آفتکش‌ها منتشر کرده. این معاونت برای حمایت از تقویت توان ملی در حوزه کشاورزی از طرح‌های مختلف برای بومیسازی فناوری در این حوزه حمایت می‌کنه. در این زمینه از شرکت‌های فعال دعوت شده تا طرح‌های خودشون رو در زمینه تولید و بومیسازی سموم و آفتکش‌ها به این معاونت ارسال کنند. در این فراخوان از شرکت‌های دانش بنیان و فناور دعوت شده تا در زمینه تولید سموم و آفتکش برای عوامل خسارت‌زایی مثل کرم ساق خار برنج، علف‌های هرز نازک‌برگ و پهن‌برگ برنج، بیماری‌های گندم به ویژه فوزاریوم، رنگ زرد و علف‌های هرز گندم خصوصاً یولاف طرح‌های خودشون رو ارائه کنن. در این طرح به ویژه از تولید آفتکش‌های بیوشیمیایی و گیاه‌پایه و آفتکش‌های میکروبی حمایت میشه. علاقه‌مندان تا 15 مرداد ماه سال جاری برای ارسال طرح‌های خودشون فرصت دارن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و و اما یک نکته مهم کشاورزی در این بخش از برنامه سبزینه بشنوید که درباره بهترین بستر کشت برای بذر از زبان خانم مهندس فاضلی مشاور گیاهپزشکیه.
سلام، فاضلی هستم. یکی از دغدغه شما کشاورزان اینه که بذرهاتون رو چطور و در چه نوع بستر کشتی بخواید کشت کنید. توصیه ما به شما این هست که بذرهاتون رو در سینی نشا همراه با خاکهای کوکوپیت و پیتماس کش کنید، چون اگر در خاکهای معمولی کش کنید ممکنه خاکها آلوده به آفت و بیماری بشن و بعدها محصول شما دچار مشکل بشه. پس چه بهتر که در سینی نشا و خاکهای کوکوپیت و پیتماس کش کنید. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.